با بهترین درودها. امروز چهارشنبه 17 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم میهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در حالی که گفتگوهای ایران با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق جامع اتمی همچنان علی‌رغم فرصت تعیین شده در وین پایتخت اتریش ادامه دارد، امروز اعلام شد فردا پنجشنبه در این زمینه مسائل عنوان شده در نشست وین در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از تشکیل جلسه این کمیته در روز پنجشنبه فردا خبر داده است. در این بیانیه آمده است که اگر توافق اتمی با ایران تا قبل از جمعه به کنگره ارائه شود، دوره بررسی 30 روزه کنگره آغاز می شود و در صورت تسلیم آن در روز جمعه یا پس از آن، مدت بررسی به 60 روز افزایش خواهد یافت. ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که ما می‌خواهیم بدانیم دولت در مورد خطوط قرمز کنگره چه کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها امروز مذاکره کنندگان اتمی ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 رفع اختلافات باقی مانده بر سر برنامه‌های اتمی ایران را از سر گرفتند. این مذاکرات تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. در همین حال دیروز وزیران خارجه آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه وین را ترک کردند و به کشورهایشان بازگشتند. قرار است این وزیران فردا به وین بازگردند. در نشست دوشنبه شب مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که دومین نشست دو طرف در گفتگوها بود، مشاجره بین ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و جان کری وزیر خارجه آمریکا روی داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی و تحت سانسور دانشجویان ایسنا، در نشست وزیران خارجه که معاونان و کارشناسان ایتا نیز در آن حضور داشتند و به گفته برخی منابع روسی، اروپایی و ایرانی موضوع بحث تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی بوده است، ظریف از موضع این کشورها در مقابله با رفع تحریم‌های تسلیحاتی به شدت عصبانی می‌شود و با فریادهای بلند با آنها صحبت می‌کند. در این جلسه مذاکره کننده اتمی آمریکا جان کری ضمن تهدید دانستن توان موشکی جمهوری اسلامی برای ثبات و امنیت خاورمیانه با لحنی تهدیدآمیز از جمهوری اسلامی خواسته است تا به خواست‌های دقیق آمریکا در قبال تحریم تسلیحاتی و توان موشکی خود تن در دهد. هنوز این خبر از سوی هیچ منبع مستقل خبری یا وزارت خارجه آمریکا مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته است. در همین حال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشکیل مؤسسات نظام از شکست شدن تابوی مذاکره با آمریکا خبر داد و بازگشایی سفارت ایالات متحده در تهران را امکان پذیر خواند و مذاکره مستقیم با آمریکا را نیز بهتر از گفتگو از طریق رسانه‌ها دانست. وی که با روزنامه گاردین چاپ لندن مصاحبه می‌کرد گفت مذاکرات اتمی ایران با آمریکا و 5 به اضافه 1 تابوی گفتگوهای رو در رو با آمریکا را شکسته است و توافق می‌تواند گامی بزرگ رو به جلو باشد. رفسنجانی در مصاحبه با گاردین چاپ لندن می‌گوید مذاکره رو در رو بهتر از صحبت از راه دور از طریق رسانه هاست. جمهوری اسلامی ایران بسیار جدی است. اگر طرف های مقابل هم به همین میزان جدی باشند، قطعا توافق به دست می آید. اینکه ایران مستقیما با آمریکا صحبت کند اقدام خوبی است. ما یک تابو را شکسته ایم. هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه در مورد دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل می گوید ما نیازی به تغییر نداریم. ما از حقوق فلسطینی ها حمایت میکنیم. ما در هیچ اقدام نظامی در فلسطین مشارکت نداریم. گویا هاشمی رفسنجانی خودش را میخواهد فریب بدهد یا مردم را، چرا که چشم در چشم مردم دروغ میگوید. هزاران موشکی را که گروه تروریستی حماس به شهرهای مختلف اسرائیل شلیک کرده و با دیوار بلند گنبد دفاعی یا در هوا ترکیدند یا در دریا و زمینهای اطراف فرو افتادند، این موشک ها از آسمان به دست گروه حماس رسیده است و هزینه ساخت و تولید آن را جمهوری اسلامی تامین نکرده، بلکه از آسمان به دامن گروه حماس فرو افتاده است. رفسنجانی میگوید ما در هیچ اقدام نظامی در فلسطین مشارکت نداریم، بلکه با آنها در موضوعات سیاسی مشاوره میدهیم. تا زمانی هم که حقوق فلسطینی ها در نظر گرفته نشود، نمیتوانیم روابط خوبی با آمریکا داشته باشیم. در همین حال تروریستی که در اردن بازداشت شده است و روزنامه الرأی العام چاپ این کشور خبر بازداشت او را منتشر کرد، در بازجویی‌های اولیه خود اعتراف کرد که اصلی سپاه قدس جمهوری اسلامی مأموریت یافته تا در خاک اردن دست به عملیات تروریستی بزند. مقامات دولت اردن دیروز تایید کردند یک حمله تروریستی در این کشور را کشف و خنثا کردند و یک شهروند عراقی که قصد اجرای این حمله تروریستی را داشته است به افراد پلیس گفته که از سوی سپاه پاسداران مأموریت انجام چنین حمله ای را بر عهده داشته است. این تروریست در شمال شهر جرش در حالی که همراه خود 45 کیلوگرم مواد منفجره داشته دستگیر شده است. از سوی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی قاسم جعفری، نماینده بجنورد، به نقل از یکی از مسئولان بلندپایی بانک مرکزی فاش کرد که 30 میلیون حساب بانکی با کد ملی قلابی در ایران افتتاح شده است. به گفت این حساب‌های جعلی در ایران در دست قاچاقچیان، پولشویان و کلاهبرداران است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد که قاسم جعفری ضمن اعلام این خبر در جمع تولید کنندگان و مدیران واحدهای صنعتی گفته است که تنها 5 میلیون حساب بانکی جعلی مربوط به یکی از بانک‌های دولتی است. بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، با جمعیت 75 میلیونی حدود 370 میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که به طور میانگین برای هر ایرانی 5 حساب بانکی ثبت شده که در کنار این 370 میلیون حساب بانکی 30 میلیون حساب جعلی وجود دارد. در همین حال بر اساس گزارش یک نشریه اقتصادی، تا کنون ارقام بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مشخص نشده است، ولی آمارهای متفاوتی از میزان بدهی‌های دولت مطرح شده که بین 10 تا 94 هزار میلیارد تومان است. نشریه اقتصاد نیوز زیر عنوان بدهی دولت به پیمانکاران چقدر است، بر این نکته تاکید می‌کند که منابع مختلف ارقام متفاوتی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی عنوان کردند. این نشریه در ادامه می‌نویسد حسن روحانی در گزارش 100 روزی خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را حدود 55 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. شهریور ماه سال پیش نیز رئیس سازمان حسابرسی بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، گفته بود که البته بخش‌های از آن تصفیه شده و اعداد آن قطعی نیست و برخی معتقدند احتمالاً دقیق‌ترین رقم در خصوص بدهی‌های دولت به پیمانکاران همین رقم 94 هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده است که نزدیک بودن رقم 94 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به پیمانکاران را ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، نیز تایید می‌کند. نشریه اقتصاد نیوز آنگاه به آمارهای بدهی وزارتخانه‌ها به پیمانکاران اشاره می‌کند و وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت را جز بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران دانسته است و ارقام بدهی ارگان‌های دولتی در بخش‌های مختلف را نیز مورد بحث قرار می‌دهد و بدهی وزارت نفت را به نقل از مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران رقمی در حدود 50 میلیارد دلار می‌داند و نتیجه می‌گیرد که رقم دقیق بدهی‌ها هر چه باشد، قصد مسلم این است که عدم پرداخت این بدهی‌ها توسط دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و در مرحله بعد بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را بانک‌ها هم همینطور توان وصول مطالبات معوقه را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی و پیمانکاران دیگر را در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و همه بخش‌ها درگیر رکود می‌شوند. از سوی دیگر ناطق نوری مشاور امنیتی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشریح مصلحت نظام از مردم بردبار 35 سال قبل و سلامت دستگاه‌های دولتی سخن گفته و این سؤال را مطرح کرده است که چرا مردم گذشت و بردباری 35 سال قبل را ندارند. البته منظورش مردمی که هنوز ثمرات انقلاب شوم اسلامی را تجربه نکرده بودند. ناطق نوری که دیشب در مراسم احیای 21 رمضان در مقبره روح الله خمینی برای عده‌ای از آخوندها و حزب اللهی‌ها سخنرانی می‌کرد گفت هیچ شخص و ملتی بی جهت عزیز و ذلیل نمی‌شود مگر آنکه خودش بخواهد. ناطق نوری از تغییر مردم در طول این سال‌ها گله کرد و گفت ما را چه شده است که مردمی که برای هم جان می‌دادند امروز به یکدیگر رحم هم نمی‌کنند. عضو مجمع عمومی تشریح مصلحت نظام گفت گذشت و بردباری که مردم 35 سال پیش داشتند در حال حاضر دیگر شاهد آن نیستیم و از آن سلامتی که در دستگاه‌های دولتی و احترامی که به ارباب رجوع می‌گذاشتند دیگر خبری نیست. باید اضافه کنم که در آن سال‌ها هنوز جمهوری اسلامی پایه‌های حکومتش را مستحکم نکرده بود و کارکنان دولت‌های قبلی در دوران روانشاد محمدرضاشاه پهلوی، شاهنشاه آریامه در ادارات مستقر بودند. هنوز آخوندهای ریز و درشت دستگاه‌های دولتی را در قبضه و زیر سلطه کامل خود نداشتند. ناطق نوری گفت در آن زمان کسی جرأت رشوه گرفتن نداشت و همه از خدا می‌ترسیدند. از سوی دیگر امروز یک فروند هواپیمای مسافربری هواپیمای زاگرس پس از برخاستن از فرودگاه اهواز دچار حادثه شد. یکی از موتورهایش از کار افتاد و چرخهایش بسته نمی‌شد و ناچار خلبان هواپیما را دوباره به فرودگاه اهواز بازگرداند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پس از فرود اضطراری هواپیما نیروی امداد در کنار باند مستقر شد. یکی از سرنشینان این هواپیما بیژن پناهی‌زاده رئیس خانه صنعت معدن و تجارت خوزستان که از مسافران این پرواز بوده است میگوید هواپیما پس از برخاستن با زاویه بسیار بالا از باند در آسمان دچار انحراف شد و پس از اعلام وضعیت اضطراری به سمت فرودگاه اهواز بازگشت. پس از فرود به مسافران اعلام شد که به علت از کار افتادن یکی از موتورها و مشکل هیدرولیک و بسته نشدن چرخ‌ها مجبور به بازگشت و فرود اضطراری در فرودگاه اهواز شده ایم. و سرانجام در جریان تیراندازی به سوی عده‌ای از جوانان در بلوار شهرستان یاسوج دست کم 5 تن کشته و 2 تن مجروح شدند که در بیمارستان به سر می‌برند. با این حال فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کوچیلو برهمت با اعلام خبر حمله مسلحانه یک فرد ناشناس در نیمه شب گذشته ادعا کرد که فردی ناشناس پس از پیاده شدن از خودرو و احوال پرسی با تعدادی جوان در بلوار امام خمینی یاسوج به ماشین خود برمی گردد و با اسلحه ساچمه‌زنی به آنان شلیک می کند و از محل می گریزد. منابع خبری می گویند اظهارات معاون استانداری استان کوچیلوه ممکن است نادرست باشد و موضوع یک مسئله امنیتی یا موضوع دیگری در کار است که او به گونه دیگر آن را مطرح می کند. وی دلیل اقدام را یک فرد مسلح ناشناس می داند و می گوید 5 تن به دلیل شلیک گلوله مجروح و 1 نفر متاسفانه در این حادثه کشته شده است. او توضیح نداد که چگونه عده‌ای جوان آن هم ساعت 3 بعد از نیمه شب در بولوار تجمع کرده بودند. معاون استاندار کوهیرو بویرحمت می‌افزاید اقدامات امنیتی و انتظامی در حال انجام است و تا حصول نتیجه نمی‌توان هیچ گونه اظهار نظری کرد. فتای محمدی که با خبرگزاری ایلنا ماجرا را بازگو می‌کند می‌افزاید 5 تن به دلیل شلیک گلوله به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنان مرخص و مابقی در حال مداوا هستند. فرماندار بویرحمت با این حال ادعا می‌کند که فرد کشته شده جوان و بالای 20 سال بوده که قبل از اینکه بیمارستان رسانده شود در مسیر فوت کرده است. هنوز هیچ خبری مشخص نیست و دستگاه‌ها در حال انجام بررسی‌های خود هستند. وی مدعی شد که حادثه دیشب به درگیری در سیسخت مرکز شهرستان دنا ارتباطی ندارد. فرماندار شهر پیرامون درگیری سیسخت هم هیچ توضیحی نمی‌دهد.